بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگو در این باره داشتیم که مؤمنین ابتلاعاتی دارن. مؤمنین به دلیل اینکه ایمان میارن به خدا و میان بندگی خدا رو میکنن، مشکلاتی براشون پیش میاد. این مشکلات ممکنه تو غیر مؤمنین هم باشه، اما هم کمتره، هم خدا بهش اعتنا نمیکنه زیاده. و قرآن کریم بیشتر به مشکلات مؤمنین میپردازه. وقتی قرآن کریم از مشرکین و کافران سخن میگه، اینا یعنی مؤمنین. وقتی روحیات اونها، حالات اونها رو توضیح میده، این یعنی آفاتی که سراغ مؤمنین میره رو داره برای ما مؤمنین توضیح میده. نمیخواد به ما بگه که اینو برو به اون کافره بگو، خیلی آدم بدیه. اصلا اون کجا هست که گوش بده این حرفا رو؟ بعد کلام ما کجا رو اون اثر میگذاره؟ خب این مشکلات مؤمنین در قالب مشرکین و اهل کتاب و کسانی که کفر ورزیدن به رسول خدا با اتکا به ایمان خودشون در صدر بیان شده. ببینید انقدر این مسئله واضحه تو قرآن که نمیخواد الان ما زیاد بحث کنیم درباره این که این مشکل اوله یا مشکل دوم یا یکی از مشکلاته. نه، این مشکل اوله و مهمترین مشکله. هر مؤمنی ممکنه بهش مبتلا بشه. وقتی به ما اصول عقاید یاد میدن، بعد چهار تا هم عمل عبادی انجام میدیم، نباید بگیم تموم شد و الحمدلله ما دیگه افتادیم تو مسیر. همه دعوا مال از این به بعده، همه قرآن مال از این به بعده که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلهایی که سر راه مؤمن پدید میاد. چی هست؟ خب یه نمونه از آیات قرآن رو من باز امروز بخونم که این مطلب رو صریح‌تر بیان می‌کنه. اسمش رو گذاشتیم توقف در ایمان. این رو در این آیه کریمه ببینید، حالا آیات دیگری هم با هم مرور کردیم. می‌فرماد و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، وقتی که گفته میشه بیاید ایمان بیارید به ما انزل الله، قالوا نؤمنو بما انزل علینا، ما اون چیزی که به خودمون نازل شده ایمان میاریم، به چیز جدید، به کس دیگه نازل بشه ایمان نمیاریم. یعنی سر مصداق جدید متوقف میشه، سر مرحله جدید متوقف میشه. این یه آفته. و حضرت ختمی مرتبت با این مشکل مواجه بودن در بین مردم. حالا دیگه از این توضیحات بگذاریم که روزهای گذشته در این باره صحبت شد، رسیدیم به علتش در یکی از آیات قرآن که در این آیه میگفتن ما قسم میخوریم با تأکید آخرین پیامبر که بیاد، حالا یا آخرین یا پیامبری اگر مبعوث بشه بیاد، ما بهش ایمان میاریم، ما محکمتر از همه بهش ایمان میاریم. ببینید یه روحیه ایمانی قوی میخواد تو منتظر آخرین پیامبر باشی. در یه آیه دیگه هم دیدیم که خداوند متعال اقرار گرفت ازشون، تأکید کرد، تعهد گرفت پیامبر بعدی بیاد باید ایمان بیارید. مسئله مهمیه ها، این مسئله ماها هم هست، هممون در مسئله جدید در موضوعات ایمانی پایداری داشته باشیم. ما همه جا اینجوری وایسیم. حالا اینها چی میگفتن؟ اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدا من احد الامم، ما بهتر از همه امت ها، همه گروه ها میریم بهش ایمان میاریم. فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا، وقتی که آن پیامبر آمد چیزی جز نفور، در نفرت درشون ایجاد نشد. خب این خیلی عجیبه، چرا خدایا؟ حالا نفور هم به معنای نفرت، این نفرت به معنای بد اومدن، هم به معنای فرار کردنه، یعنی فرارا میخوان اصلا نبیننش. نفرت شدت فرار رو میرسونه، که خب وقتی نتونه فرار بکنه چیکار میکنه؟ به قتل میرسونه. در آیه دیگری از قرآن هم هست که گروهی تکذیب کردن، گروهی چیکار کردن؟ کشتن انبیاء رو. و اتفاقا در همون 60-70 تا آیه از بنی اسرائیل هست این آیه قرآن، که میفرماید بنی اسرائیل هر پیغمبری اومدن، بنی اسرائیل به عنوان قوم مؤمن یا تکذیب کردن یا کشتن. اینا جزو مشکلات مؤمنین، مؤمنین آدم میکشن. حالا صدای ما رو بیرون نشنوه کسی، میگه آقا اینا چه نشستن علیه مؤمنین حرف میزنن. والا قرآن اینجوریه، من چیکار کنم؟ قرآن علیه مؤمنین خیلی حرف میزنه. الان در اون آیه که خوندیم این بود دیگه، میگه ما فقط این ایمانو میاریم، اون ایمانو نمیاریم. یه فضایی متاسفانه تو جامعه ما هست، فکر میکنن مشکل خدا با آتئیستاست، با ملحدینی که خدا رو قبول ندارن از اصل. اصلا مشکل قرآن اینا نیست، چون اصلا اینا مشکلی نبودن هیچ وقت در تاریخ به صورت جدی. در مورد انبیاء گذشته هم دعوا همین جوریا بوده. مثلا به حضرت نوح میگفتن خب خدا چرا ملک نفرستاد، چرا تو رو فرستاد؟ تو میخوای به ما برتری بجویی، برتری جویی داری میکنی. یعنی مشکلشون سر خدا نبود. متاسفانه دو تا تلقی وجود داره. یکی این که ما فکر میکنیم، معمولا من آمار گرفتم بر اساس آمار دستی خودم تو کلاس ها، توی محیط ها که میشه کمی گفته بود و طرفه باشه، یا فکر میکنن خدا مشکلش تو قرآن با کسانیه که معتقده به خدا نیستن، که این کاملا غلطه. حالا اونا هم بستن ولی اونا زیاد نیستن، عدد نیستن، ولشون کن. یا فکر میکنن اینها مشکلش، خدا مشکلش با گناهکارا و بداخلاقاست. الان تا میگی دین و دینداری، حجاب داشتن و نداشتن، یه هم یه دونه به ذهن میرسه. عرق خوری مثلا، بد اخلاقی به ذهن میرسه. کار شده رو ذهن ماها. خدا میفرماید نه، مشکل اول این نیست. اولا مشکل من با مؤمنینه و مشکلات مؤمنین، ثانیا با مؤمنین سر چیشون مشکل دارم. آها، ولی شما آیات قرآن رو ببین دیگه، از اول تا آخر چقدر علیه معصیت کارای دم دستی حرف زده خدا، چقدر از اینا حرف زده، از این مشکلی که ریشه همون نفرته سخن گفته. دیگه آمار قرآن مثلا میبینه دیگه آدم. خدای تو مشکلت کیه، کجاست؟ کاملا واضحه که خدا مشکل اولش اولا با مؤمنینه، و با مؤمنینم مشکل اولش چیه؟ حالا میرسیم. خب اینها چرا نفرت پیدا میکنن یا به شدت فرار میکنن یا به قول آیه دیگری به قتل انبیا دست میزنن؟ خب قبول نداری بگو من قبول ندارم، زیر بار نمیری بگو من زیر بار نمیرم. پیامبران زورگو نیستن بندگان خدا، چرا این کارو میکنی؟ اینجا در قرآن میفرماید چرا اینجوری میشن؟ استکبارن فی الارض، اینها به خاطر تکبرشونه، به خاطر استکبارشونه. حالا پس افتادیم تو مشکل بعدی که ریشه ای تر از مشکل قبلی. مشکل قبلی چی بود؟ توقف در ایمان. مشکل ریشش چیه؟ تکبر. دوستان من، عزیزان من، بذار یه آیه دیگه قرآنم براتون بخونم، که این آیه یه کمی بحث ما رو یه کمی نه خیلی میبره جلو، که اینم این مشکلی که دارن به خاطر تکبره در این آیه قرآن سوره غافر منحصر میشه. ببینید، ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، بغير سلطان اتاهم، ان في صدورهم الا كبر، اینایی که با تو مجادله میکنن حرف تو رو قبول نمیکنن، دلیل درست حسابی هم ندارن، ان فی صدورهم الا کبر، هیچ دلیلی نداره جز تکبر. خیالتون راحت بشه دیگه، ما 10 تا صفت دیگه هم بشماریم. و بعد حالا در قرآن چقدر شما میبینید ابلیس ابا و استکبره و دیگه بقیه مستکبرین و اینها، این مسئله اصلی این گناه ها نیست. آقا نمیدونم من بگم اینو نگم، یه کاری کنیم گناهکارا خوشحال بشن، دوست داشته باشن ماها رو، بگن دینم دوست داشته باشن، بگن دین که ما رو نمیخواد بزنه، که مستکبرین رو میخواد بزنه. راست میگم، عرضش هم میگه دیگه، هم دشمن داره یه کاری این میکنه، هم جهالت ما که اون مثلا شل حجابه فکر میکنه تمام مشکل اسلام و مسلمین اینه، اسلام افتاده دنبال اون، بعدش میاد از ما. حالا ابی نداره بعدش بیاد، ما دنبال محبوبیت نیستیم، سرباز اون طرف میشه. هرچند کشور ما موفقیت خودشو در تربیت نشون داد، خدا شاهد، من یک اهل فضلی عالم مسن و پیر مردی دیدم یه جایی، مثلا آرزو میکردم ای کاش، همینجاشم نگاش میکردم ای کاش من ساعت ها وقت داشتم در محضر یه همچین عالمی خوشه چینی میکردم، چیزی یاد میگرفتم، چقدر اطلاعات، چقدر خاطرات خوب داره، ماشاءالله میشد، آدم کیف میکنه. بعد یه دفعه گفتش که وضع دینداری مردم خیلی بدتر از قبل از انقلاب شده. تو دلم بودم عجب آدم احمقی، خوب شد من تا الان وقت نکردم پیش یه همچین آدمایی بیام. بعضی از مذهبی ها خیلی راحت، فرهنگ کشور به قهقرا رفته، ال شده، بل شده. تو این همین امتحان 12 روزه مردم نشون دادن کار فرهنگی جمهوری اسلامی موفق بوده، چون مقابله با استکبار رفته تو خون مردم، بی حجاب و خوش حجاب و خوش نماز و بی نماز و بالا و پایین. حتی معلوم شد ما کار فرهنگیمون روز انقلاب هم مؤثر بوده. خیلی این مهمه، خیلی اصل مقابله با استکبار جا افتاده، این یعنی کار فرهنگی درست. حالا اومده تعداد چیزهای دیگر رو میشموره، آقا مملکت ضد استکبار ساخته جمهوری اسلامی، موفق بوده، ما خودمون جزء نقزناییم نسبت به خیلی چیزها، باید این کار بشه، این فرصت استفاده کنیم، این فرصت داریم از دست میدیم اینا. و این روند کلی واقعا فوق‌العاده است. حالا تعابیری رو من به کار نبرم که نتونم ازش دفاع کنم، بذارید از امام استفاده کنم. امام فرمود مردم ما بهتر از مردم صدر اسلامه، بی خود نگفت امام اینو. و این مردم بعد از امام 30 سال رشد کردن. تشییع امروز رو ببینید، این تشییع امروز برای سید الشهدا علیه السلام در مدینه گرفته نمیشد. اومدن مذمت کردن، گفتن زین به عقیل، گفتن اینا همش، این مصیبت ها همش تقصیر حسینه. حالا حسین علیه السلام خودش سید الشهدا است، زینب کبرا تو مدینه هم گریه نکرد، امام زین العابدین خیمه زد بیرون مدینه، تا چند سال عزاداری بیرون مدینه، مردم مدینه لایق نبودن گریه امام سجادم ببینن. مذمت میکردن، سرزنش میکردن تو مدینه زینب کبرا رو، و تو خون مردم رفته ضدیت با استکبار. مسئله قرآن استکباره، مسئله قرآن همین تکبر است. بعد ما بلان شد ازش فاصله بگیریم دیگه، یه ذره شو نذاریم در خودمون پدید بیاد. مسئله قرآن خیلی از این معاصی کوچولو نیست، نسبت به این کوچولو دیگه، بالاخره کوچیک بزرگ داریم تو گناه دیگه. گناه نابخشودنی چیه؟ شرک گناه نابخشودنیه. خب چرا شرک گناه نابخشودنیه؟ ما جنبه اعتقادیشو نگاه میکنیم، جنبه روانیشو نگاه نمیکنیم. بابا خود خدا داره جنبه روانیشو توضیح میده، میگه علتش اینه این گناه بخشودنی نیست، علتش کبره. کبر نسبت به ایمان، نه ایمانو مطلق بذاره کنارا، کبری که موجب توقف ایمان میشه، یعنی کبر مؤمنی. مشکل قرآن اینه. ما اگر مؤمن بشیم دوچار این آفت نشیم، قرآن در ما مؤثر بوده. این ماجرا. مؤمن شدن که به نظر قرآن هنر نیست. همه مؤمنن، مگه میشه؟ من خودم فعلهمها فجورها و تقواها فتت الله التي فتن الناس علیها. اصلا تو نمیتونی خدا رو انکار کنی بیچاره، ولمون کن تو رو خدا، فوقش تو طوفان بیفتی دعو الله مخلصین له الدین. آی خدا، اون وقت میفهمی که یه خدایی داری. همون مقدار اعتقاد، همه علمای کلام فرمودن همون اعتقاد فطری کافیه. این اعتقاد فطری کافیه. دعوا سر چیه؟ دعوا سر کبره. خب حالا کبر دو جور داریم. گناهکارا رو بیارید تو وادی اسلام، بذارید اینا. بعضی از گناهکارا هستن از بین ما آخوندا فقط آقا رو قبول دارن. با یکی مصاحبه میگم، من میشنیدم تو خودم نمیدیدم به اصطلاح اون چیزو، گفت نگاه کن چی میگه. مثلا به دختره میگفتن تو با این حجابت آقا رو دوست داری؟ فکر میکنی آقا هم تو رو دوست داره؟ میگه من فکر میکنم آقا منو دوست داره. گناهکارایی هستن فقط آقا رو قبول دارن، ما آخوندا رو قبول دارن، چون ما آخوندا ترجیح بند مثال گناه و معصیتمون بیعجابیه. ترجیح بند قرآن چیه؟ استکبار. اینا کجا برن؟ دشمن خیلی دوست داره اینا رو سربازگیری بکنه. خیلی هم حساب کرده بود جمهوری اسلامی برکت. ببینید این روایت رو، ببینید اثر تکوینی داره این روایت. میفرماید جامعه‌ای که ولی یا عادل داشته باشه گناه گناهکاراش بخشیده میشه، جامعه‌ای که ولی یا عادل نداشته باشه تقوای پرهیزکارانش قبول نمیشه. این اثر تکوینی داره، نشون میده خودشو لحظه حساس. حساسیت های بیجا. بریم سراغ قرآن. خیلی قرآن دقیق. البته خب بعضی هم میگن که تو خیلی قرآن میکنی، اهل بیت. بابا اهل بیت شارح قرآنن، مثلا بدون اهل بیت نمیشه رفت محضر قرآن. اینم ایمان ما، آقا ما ایمان داریم به اهل بیت، به خدا. ولی خب این قرآن طرح و ریخته دیگه، اندازه ها رو مشخص کرده، رفته یه روایتی که امام صادق خصوصی در گوش یه مؤمن با ظرفیت گفته، اون یه دونه را اومده ملاک کل اسلام قرار میده، بعد کل قرآن رو میخواد بذاره کنار. آقا این دیگه ظلمه دیگه. این روایت هم درسته، جاش اون گوشه است. قرآن طرحی است که برای همه بیان شده و روایات رو هم باید زیل آیات قرآن شرح کرد و واقعا روایات دست ما رو میگه. حالا من روایتم امروز براتون میخونم، صفا کنید. خب ببخشید این حاشیه های مقدار طول کشید. مشکل اول قرآن مؤمنینن، مشکل اول مؤمنین توقف در ایمانه، مشکل اول عامل اول توقف در ایمان تکبره. حالا بریم جلوتر تو تکبر ببینیم چه خبره. کبر خیلی توضیحات میخواد، ولی حالا مختصرشو با هم یه گپی بزنیم. کبر یه وقت مادیه، یه وقت معنوی. کبر مادی چیه؟ آدم بخواد فخر فروشی کنه به خاطر پولش، پول داره، مثلا پولدار شده به خاطر همین فخر فروشیش. کبری که جنبه مادی داشته باشه به خاطر هیکلش، گول هیکلش رو بخوره. کبری که به خاطر امتیازات مادی باشه، کبری که به خاطر امتیازات مادی باشه، تو قرآن بله یکی دو بار اشاره شده، ولی مثل قارون یک بار شاید ما قارونی داریم در قرآن، یکی دو جا هم مثلا اشاراتی این چنین داره، اکثر و مالن و ولدا داریم، ولی کبر مادی زیاد تو قرآن بهش پرداخته نشده. آقا فدات بشم از اول تا آخر قرآن امان از کبر معنوی. کبر ابلیس معنوی بود، 6000 سال عبادت کرد، معلومه زیر بار هر کسی نمیره. آقا خطرناکه، شما نماز میخونی؟ آره. خب خطرناکه ها، بیا بریم با هم بیاللی تللی، خطرناکه ها نماز میخونی این کبر نیاره. این داستان ماست. برای چی این کارو میکنن؟ استکبارن فل ارض. بذارید این آیه قرآن رو بخونم، بعد چقدر میرسیم به تکبر و کبر معنوی. حالا نرسیدیم امروز، هم بقیهش بمونه فردا. بقیه خود آیه قرآن چه حرفایی میزنه خداوند متعال. چی بگم آخه، معلومه دیگه، ما که نباید تعریف کنیم قرآن رو، اصلا در قرآن شأنش میاد پایین. استکبارن فل ارض و مکر السیئه، اینها استکبار میورزن که ایمان نمیارن به پیامبر جدید و مکر میکنن. مکر از بین همه کاراشون این مکرشه. آقا توجیهگری مؤمنین که دین مالی کنن، توجیه خودشونو ماسمالی میکنن، وجاهت دینی میارن. آقا اینشو ببین، ابلیس جلوی خدا وایساد، سر عدالت خدا با خدا بحث کرد. و این عدالته؟ او اخاک من از آتش، جنس من لطیفتر از اونه، جنس او کثیفتر از جنس منه، من حالا به او سجده چی گفت؟ اومده داره با خدا مواجه میکنه سر اینکه کی بهتره؟ این ترجیح درسته؟ الان شما این منطق درست خدا؟ کبر معنوی میاد. آخرین گروهی که امیرالمومنین علی علیه السلام دوتا جنگ دستگرمی داشت، آخرین گروهی که کمر حکومت امیرالمومنین شکستن خوارج بودن. خوارج کبر معنوی داشتن، نه منافق بودن، نه دنیا طلب بودن، نه هیچی. فرمود برادران ما بودن و اشتباه کردن. این کبر آدم رو دچار همچی اشتباه هایی میکنه. حتی نمیشد گفت اینا دنیا طلب بودن، بهترین مجاهدان در راه خدا هم بودن. یکی از معجزاتی که تو جمهوری اسلامی اتفاق افتاده در طول تاریخ بشریت سابقه نداره. به این اصلا فراوون کسی باورش نمیشه. کسی تاریخ خونده باشه جمهوری اسلامی الان رو باور نمیکنه. میگه این اتفاقا چرا صدر اسلام نیفتاد؟ یکی از اتفاقای عجیب که اگه شما تاریخ بخونید و قرآن بخونید، یا چه خبره، اینه که ما مجاهدین در راه خدا 60 ساله داریم، مثل جوان 18 ساله عاشق شهادت هست و صدق و ما عهد الله علیه و وایستادن سر عهدشون. مگه میشه کسی یه بار در راه خدا جهاد بکنه؟ میدونی چجوری میشه؟ حضرت زهرای مرضیه بین در و دیوار صدا بزنه نمیاد نجاتش بده. غرور اون جهادش یه کاری کرده کور شده نسبت به پهلوی شکسته حضرت زهرا. تاریخ اینو میگه، تاریخ میگه مگه میشه جمعش کرد؟ خود قرآن میفرماید من المؤمنین رجالون، یک گروهی از مردان مؤمن اینجوریان. صدقوا ما عاهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. الان اینا همه عدم ماشاءالله من ينتظرن، دهه شهدای 60 ساله است. ما چند تا شهید 60 ساله؟ اینا دیگه کیان؟ آقا شما خراب نشدی؟ اون کبر حاصل از ایمان جهاد هم که روش اومده دیگه، اصلا نمیشه کسی شما رو جمع بکنه. واقعا اینا معجزات تاریخیه. معلومه یه خبرایی هست، معلومه مثل اینکه میخواد ظهور اتفاق بیفته، آدم دلش گواهی میده. این طبیعی نیست، این طبق قرآن طبیعی نیست. تو ایمان که داری، جهاد هم کردی، دیگه کی تو رو میتونه جمع بکنه؟ قریش تو مکه جنگ نکرده بودن، سپاه ابرهه اومد از خانه خدا دفاع کرد، همه میگفتن قریش اهل الله هستن و قریش انقدر تکبرشون رفت بالا، میفهمیدن عیش و نوش و شراب خوری و هرزگی بده. تو دوران جاهلیت هم این چیزا بد بود، ولی بساط عیش و نوش رو کنار خانه کعبه میذاشتن. یک قرود یه هیچکی آدم حساب نمی کردن. آه خدا به یه امتی لطف کنه، اینا دیگه خدا رو بنده نیستن. ما جمهوری اسلامی اینا کیان آقا؟ حاجی زاده، سلامی، باقری، آقا اینا کیان شما درست کردین؟ اینا چرا خراب نمیشن؟ ما کجاییم الان؟ پسر شهید سردار رشید، پسرش با پسر من هم کلاس. من اینا دیگه زمان خودمون دیگه، به قول شهید، بله شهید کاظمی میگه ما این چیزا رو، ما اینا رو با چشم خودمون دیدیم. خب این شهدا حالا خاطراتشون در میاد دیگه، اینا که علکی شهید نشدن که، حرف دارن بری زدن. سردار رشید، میفهمی سردار رشید یعنی چی؟ پسرش میگه که بابای من هر چند وقتی بار منو میبره این دیوانه خانه، زیر این بیمارهای روانی رو تمیز میکنیم. بهش میگم بابا اینجا چرا میایم؟ میگه بذار اینجا بیایم آدم شیم. تو چرا غرور نمیگیرده سردار؟ خب تو باید نمیری، باید شهید بشی، معلومه دیگه. کبری که تو قرآن باش درگیره، کبر معنوی، به همین دلیل مکر میکنه. کبر الهادی آتئیستیه، من هیچی رو قبول ندارم، زیر بار دین و خدا و پیغمبر نمیرم، اون کبرا اصلا نمیگیره گلش. بعد خدا میبینی چجوری برخورد میکنه. لا یحیق المکر السیئ الا به اهله، این مکری که میکنن این متکبرین، کبر معنوی دارن. حالا چرا کبر مکرشون رو داره توصیح میده دیگه؟ حالا بلکه دیگه نمیدونم که اینا دیگه خدا داره صحبت میکنه، ما نشستیم پای کلام خدا. و این مکر بر نمیگرده جز به خودشون. فهل ينظرون الا سنت الاولین، اینا نگاه نکردن به سنت های پروردگار. مکر میزنی به دین خدا، حالا سوسه میای، حالا توجیه دینی میتراشی، حالا بهونه چی چی میفرماد، مکر به خودت برمیگرده. فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. تأکید رو میبینید؟ خدا مشکلش رو نمیخوام، مشکل خدا رو ببینید کجاست، به چیا داره اهمیت میده، به چیا غضب میکنه، برای چیا، برای کیا داره خط و نشون میکشه. با این تأکید قوی که سنت من تغییر نمیکنه، سنت من تبدیل نمیشه، کیار داره میزنه مکر کبر مؤمنان رو. مکر به خدا زبونم نمیچرخه بگم، مکر کبر منتظران رو. اینا دیگه آیه قبل خوندیم ما هم دیگه، اینا میگفتن چی؟ قسم میخوردن، جهد ایمانه ام لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدا من اهد الامم. خدا به اینا غضب میکنه، نه یه آدم در به داغون. آدم گناهکار فالهمها فجورها و تقواها، یه وجدان دردی میگیره، باور کن توبه میکنه. اصلا جامعه رو شما ولایت رو در جامعه مستقر کن، ولی خدا حاکم باشه، مردمم المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض با هم یه ارتباط عالی، اون پشتیبانی که مؤمنان باید نسبت به یکدیگر داشته باشن، ولایت طولی و ولایت عرضی برقرار باشه، اونا هم میان تماشا، اونا هم میان قاطی میشن، اونا هم میان عشق میریزن. شما شهید بشو، من قول میدم بی اجابه رو بیارم پای رکابت همه گریه کنن. تو فقط شهید بشو، تو فقط صدق و معاهد الله علی باش. حالا اگه شهید نمیشی و من هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر باش. و مردم شما میدونید ما من ینتظر زیاد داریم، ما خیلی خیلی آمار فوق العاده ایه. کبر آدم های معنوی ناشی از دارایی همون ایمانشونه، ناشی از اعمالیه که خصوصا انجام داده باشن، پس طبیعیه. ببینید متکبرترین فرد معنوی کسی باشه که در راه خدا هزینه هم کرده باشه. یا علی، اینو دیگه نمیشه جمع کرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها رفت در خانه مهاجر و انصار رو 40 روز زد، آخرین نفر سعد بود. سعد کیه؟ فرمانده درجه 1 پیغمبر. فرمود میای دختر پیغمبر رو کمک کنی، بگه شمشیرت همیشه کشیده بود در راه خدا. گفت این خونه هایی که 40 روزه داری میری کسی تا حالا جواب تو داده؟ حضرت زهرا فرمود ما عجابنی احدون، احدی به من جواب نداد. سعد گفت ببخشید شرمنده، منم نمیتونم جواب بدم. کلمه ببخشید و شرمنده رو من اضافه کردم. اومد تو خونه، پسرش گفت پدر با کی داشتی صحبت میکردی؟ گفت دختر پیغمبر آمده بود در خانه من. گفت دختر پیغمبر چی کار داشت؟ از من کمک میخواست. چی گفتی پدر؟ اینو گفتم. گفت پدر بیچاره شدی، دختر پیغمبر ازت کمک خواسته کمک نکردی؟ ببین رفقا، ببین نمیشه، نمیشه حضرت زهرا برای یه چیزی شهید بشه که اون موضوع موضوع اول قرآن نباشه، برای یه موضوع فرعی شهید شده باشه. نمیشه، نمیشه حضرت زهرا بره نمایش بده یه ماجرای فرعی رو، بعد ماجرای اصلی تو قرآن یه دیگه باشه. میشه؟ شما قبول میکنی؟ عقلت میپذیره؟ شما میتونی بپذیری؟ عصاره نبوت فاطمه زهرا، جان پیامبره، بزعتون منی، پاره جگرشه، اصل اصل وجودشه، ام ابی هاست. میشه حضرت زهرا مشکلش یه چیزی باشه، اون چیز فرعی باشه، بعد مشکل خدا تو قرآن یه چیزای دیگه؟ نه، بیارید اینا رو با هم، این روزه رو برای این گذاشتن. روزه بهترین قسمت تاریخی که هزینه پاش شده، باید تطبیق کنه با قرآن، داره تطبیق. اینم همونه، غرور تکبر مؤمنین رو مگه میشه جمع کرد؟ آقا روزه بخونم، عرضم تمام. آقایون کبر مؤمنین میدونید چرا خدا غضب میکنه؟ میدونید صدای شکستن پهلوی فاطمه زهرا بلند بشه اینا بیدار نمیشن. خدا حق داره به اینا غضب کنه. حضرت زهرا اطهر بین در و دیوار فریاد بزنه اینا تکون نمیخورن. خدا حق داره غضب بکنه. خدا حق داره اینا رو جهنم ببره. فرمود شما اینا نشناختید. حالا خدا لازم بود با بچه های پیغمبر اینا رو به ما بفهمونید. با هزینه ای که اهل بیت پیغمبر میکنن مباید اینا رو بفهمونید. لازم بود. فرمود شما چی کار دارید؟ اینا برای من فداکارن. وجود زهرای مرضیه قیمتی تر از اینه که برای یه موضوع ساده. بله فدک مطرح میشه، خیلی چیزا ممکنه این وسط بیاد، ولی خدا داره ببینید بعضیا حتی موضوع رو محدود میکنن در غصب خلافت. غصب خلافت هم تجلی همین کبره، تجلی همین توقف ایمانه. فاطمه مرضیه سلام الله علیها رو بهش رحم نکردن. یا ابا عبدالله کجا داری میری؟ دست این بچه ها رو گرفتی داری میبری؟ به مادرت فاطمه رحم نکردن، به دختر 3 ساله تو رحم میکنن. هی میگفتن یا حسین بچه ها تو لااقل نبر. فرمود یه جایی که خدا میخواد اینها رو هم اسیر ببینه. چه دلی داشت حسین، چجوری میخواست اینا رو نشون بده. کبر بعد از ایمان مثل کفر بعد از ایمان. امام حسین ظهر عاشورا فرمود اکفرتم بعد ایمانکم. اینه کفر، علتش چیه؟ همون کبر. کبر بعد از ایمان. بنا بود ایمان. نماز چرا عمود خیمه دینه؟ برای اینکه این نماز اخراجن لتکبر من قلوبهم. نرسیدیم کلام امیرالمومنین رو در رابطه با ابتلاعات مؤمنین که فلسفش از بین بردن کبر بخونیم. فلسفش چیه؟ فلسفه نماز این تکبر رو ببره بیرون. برد آیون برد. واقع بین باشیم، نصیحت نکنیم، موعظه نکنیم. اثر داشت؟ اثر داشت نماز؟ سر بریده ابا عبدالله حسین رو داد گفت بگیر نماز عصرم قضا نشه. اثر داشت؟ آقا تو داری ما رو ناامید میکنی، نترس، ناامید نشو. نماز اونقدر اثر نداشت جز در اهلش. فرمود استعینوا بالصبر والصلاه فانها لکبیرتون الا علی الخاشعین. به همین قوم بنی اسرائیل فرمود از نماز کمک بگیرید، بلکه آدم شدید دچار توقف ایمان نشید. ولی ناراحت نشید، نماز خیلی اثر داره، فی نفسه اثرش بالاست. ولی آقا کسی که این کبر بره با نمازم بیرون نمیاد. آقا پس چه خاکی بر سرمون بریزیم؟ برو در خانه ابا عبدالله حسین شهید. یه جوری کبر رو در انسان میشکنه و از بین میبره که حد نداره. ما سید الشهدا داریم، نمازمون هم صدقه سر سید الشهدا. واجعل صلاتنا بهی مقبوله. نماز ما رو بواسطه مولامون محبوبیت آغاز که میاد این همین نمازه رو اثرگذار میکنه. به خدا قسم اگه محبوبیت ولایت ولی الله العظم تو دل ما نبود، نمازای ما رو میکرد مثل چی بگم، نشدن مگه، نکردن مگه. مسجد پیغمبر رو اشغال کردن. دیدم چی بگه بقیه شو. راحت. ولی سید الشهدا میاد نماز خوندنهای ما رو. رفتی توی مسجدی که هر شب روزه هست، روزه‌ای هستن، از نمازشون یه حال دیگه ای داره، نمازی که میندازه آدمو متواضع میکنه. روزه ابا عبدالله الحسین اینجوریه، کبر رو میزنه از بین میبره. آخرشو بگو، روزه سید الشهدا آدمو متواضع میکنه. ولی خدا مأمور از بین بردن کبر انسان هاست. ولی خدا غالبا کسی آدم صالحی نباشه، مثل خورشیده که میتابه بلکه بوی تعفنش بلند میشه. اینجا هم تو قرآن فرمود نذیر فرستادیم ما زادهم الا نفورا. ولی وقتی ولی خدا مظلوم میشه قصه فرق میکنه. و ما شانس آوردیم ولی خدا که آمد به عنوان سفینت و نجات سراغ ما مظلوم بود، سید و شهدا دست ما رو گرفت. هرچی از همین روزه است، در این روزه انقدر بنشینید. روزی چند تا روزه میری؟ اگه فرصت داری، کار واجب نیست، چند تا روزه برو. چرا میگم اینا؟ ریزه ریزه هی تکبر تو از بین میبره. امام حسین برای انواع سلیقه ها، برای انواع سلیقه ها داره، مصیبت داره. یکی با ابوالفضل عباس زمین میخوره، یکی با علی اصغر زمین میخوره، یکی با گودی قتلگاه زمین میخوره، اما خیلی هم با 3 سال دختر کوچک حسین زمین میخوره. تمام شهدای کربلا یک روز پایان رسید مصائبشون، اما حسین جان یک ماه آزگار کودک تو رو در این بیابان ها کتک زد. یا ابا عبدالله، دیوانه میکنی، این بچه ها رو چرا آوردی کربلا؟ اونم دختر بچه. هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند، درسته؟ پس حسین علیه السلام هرچی مقرب تر میشه خب طبیعتا بلا بزرگتر میشه دیگه. یکی از بزرگترین بلاهایی که به سر حسین آمد چی بود؟ میگم داد بزنی ها، مردای غیرتی. اون لحظه ای بود که سکینه دردانه اومد گفت ما رو میشه اول برگردونی مدینه؟ ردنا الی حرم جدنا. میگن حسین نشست. الا لعنت الله علی القلب.